أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر کسی زمینی را با پول خمس داده بخرد به غرض تجارت و این زمین گران بشود، سر سال خمسی هم هنوز گران هست، اما او عمدن خمس آن را ندهد و تأخیر بکند در پرداخت خمس تا ارزان بشود و این زمین برگردد قیمتش به همون قیمت اول. صاحب عروه فرمود ظاهر این است که ضامن خمس ارتفاع قیمت هست. البته می دانید کسانی که مثل مرحوم آقای بروجردی در ارتفاع قیمت سوقیه می فرمودند این مصداق خم مصداق فائده نیست، حتی در جایی که معدل تجاره باشد ارتفاع قیمت سوقیه خمس ندارد، چون چیزی به دست مکلف نرسیده است. اگر یک روزی فروخت به قیمت مرتفعه می شود از ارباح سنه بیع. طبعا طبق این نظریه که ما در این مسئله بحثی نداریم، اصلا زمان خمس بی‌معنا خواهد بود چون هنوز بیعی صورت نگرفته است و قیمت مرتفعه به دست مکلف نرسیده است تا خمس موضوع پیدا کند. اما کسانی که گفتند در فرض اعداد تجاره نفس ارتفاع قیمت سوقیه فائده هست، ولو نفروشد سر سال خمسی باید خمس ارتفاع قیمت سوقیه را پرداخت کند. اگر پرداخت نکرد و این زمین در مثال ما ارزان شد، طبق نظر صاحب عروه ضامن خمس آن است. مرحوم آقای خویی فرمود ضامن خمس ارتفاع قیمت نیست، خمس در زمین به نسبت ثابت است، یعنی حساب می کنند که سر سال خمسی خمس ارتفاع قیمت چه نسبتی از کل قیمت زمین را داشت. فرض کنید عشر قیمت زمین بود، عشر زمین میشه مال امام و عشر زمین هر چه قیمت داشته باشد. اگر ارزان شده است الان که میخواهیم خمس بدهیم، شده است فرض کنید 100,000 تومان عشر این زمین، خب میرود 100,000 تومان میدهد به عنوان خمس. ولو در سر سال خمسی قیمت عشر زمین 200,000 تومان در کتاب بحوث فی الخمس فرمودن که ما قبول نداریم این مطلب را که ایشان فرمود در این مثال زمین که عشر زمین ملک امام می شود. خمس موضوعش عبارت است از فائده و غنیمت. باید ببینیم زمین فائده است یا ارتفاع قیمت زمین فائده است. زمین که فائده نیست، چون ما با 1,000,000 خمس داده وقتی این زمین را خریدیم چه فائده ای بردیم؟ ارتفاع قیمت زمین که زمین شد 2,000,000، اون 1,000,000 ارتفاع قیمت فائدتون چه ربطی دارد به این که خمس به خود زمین تعلق بگیرد؟ خمس به ارتفاع قیمت زمین تعلق میگیرد. ولذا صحیح نیست که ما زمین را متعلق خمس بدانیم. ولیکن ایشان فرموده که فرمایش های خویی که فرمود تعلق میگیرد خمس به نسبت، طبق مسلک مشهور قابل تفسیره. چرا؟ برای این که ارتفاع قیمت زمین یک وجود مستقلی ندارد غیر از خود زمین، از شؤون زمین هست، مالیت الارض هست. وقتی مالیت الارض بود، خمس ارتفاع قیمت یعنی تعلق الخمس به مالیت الارض. خب مالیت این زمین ابتدا 1,000,000 بود که او خمس نداشت، بعد مالیت این زمین شد 2,000,000 و بخشی از این مالیت زمین مال امام است. بخشی از مالیت این زمین که مال امام است، اون بخش چه مقدار است؟ 1/5 ارتفاع قیمت که میشه عشر کل قیمت. پس میشه نتیجه همون نتیجه فرمایش آقای خویی. ایشان فرموده است که بله، اگر ارتفاع قیمت یک وجود مستقلی داشت، ما هیچگاه مرحوم آقای خویی رو تأیید نمی کردیم، میشد مثل سرقفلی. سرقفلی در مورد کسی که یک مغازه را اجاره میکنه و شرط میکنه با مالک که بعد از تمام شدن اجاره باز من حق داشته باشم در این مغازه با همون اجرت، با همون مقدار اجرت سابقه کار کنم. این شرط تولید حق سرقفلی میکنه، یعنی مالک میبینه مدت اجاره تمام شده اما مستأجر حق بقا در این محل را دارد در مقابل پرداخت اجرت سابقه، نه در مقابل پرداخت اجرت به نرخ روز، یعنی همون اجرت در سال اول که ماهی 20,000 تومان بود تا آخر عمر این مستأجر می تواند 20,000 تومان بدهد و در این مغازه کار کند. خود این تولید حق سرقفلی می کنه، یعنی مالک میاد میگه آقای مستأجر 5,000,000 بگیر از حقت بگذر، اجازه بده خودم مغازه رو اشغال کنم. مستأجر میگه که نه، 5,000,000 کمه، 10,000,000 این میشه حق سرقفلی. یا این مستأجر در مقابل مستأجرهای جدید که بخواد تنازل بکنه در برابر اونها و مغازه رو تحویل اونها بده، میگه من باید راضی بشم از حقم بگذرم، من حق بقا دارم در این مغازه، برای این که از حقم بگذرم و به شما واگذار کنم فلان مبلغ را میخواهم. به این مبلغ میگن سرقفلی و این یک مالیتی دارد، قابل ارث است، قابل نقل و انتقال است. حالا اجازه بدید، اصلا اجازه بدید اینو توضیح بدم. و حق سرقفلی یک فائده ایست که متعلق خمس می شود، یعنی این مستأجر باید حساب کند که این حق سرقفلیش مثلا 10,000,000 می ارزد، باید خمس بدهد. ولیکن اگر خمس نداد، ناگهان این محل خالی از سکنه شد و هیچ کس در آن تردد نمی کند، اصلا دیگر کسی رغبت نمی کنه که بیاد این مغازه را اجاره کنه. سرقفلی شد صفر، دیگه کسی یک ریال هم به عنوان سرقفلی نمیده به این آقا. در کتاب بحوث فی الخمس فرمودن که در اینجا میتونیم بگیم موضوع خمس سرقفلی بود، تلف شد، حالا موضوع الخمس چون سرقفلی از سرقفلی ولو موضوعش این مغازه است، ولیکن عرفاً این از شؤون مغازه نیست، فرق میکنه با ارتفاع قیمت مغازه. ارتفاع قیمت مغازه مالیت خود مغازه است، اما سرقفلی یک حق مستقلی است عرفاً، مثل حق القصاص. حق القصاص موضوعش جانی هست، اما از شؤون جانی که نیست. که مثلا کسی که حق القصاص دارد نسبت به جانی، بگیم این حق القصاص مالیت جانی را بالا و پایین میبرد. حق القصاص موضوعش این جانی است، یجوز ان یقتسم. این فرق میکنه با این، مثلا سرقفلی میمونه، فرق میکنه با ارتفاع قیمت این زمین، این از شؤون زمینه، مالیت زمینه.
این مثال که فرمیکنه مغازه هم یه قیمت نداره،
مهم نیست. مغازه که مال مستأجر نیست.
نه، منظورم
این
که وقتی که
فعالیت
سرکشو نداره، مغازه قیمت
نداره،
نداره،
نداره، کار به اون نداریم. کلام در این است که آیا در این صورت که سرقفلی متعلق خمسه، یعنی مغازه متعلق خمسه است، ولذا نمازی که این مستأجر در این مغازه میخواند باطل نیست. نمیگوین چون شما حق سرقفلی را خمس ندادی تصرفت در این مغازه غصب است. خب حالا که اینجور شد ایشان فرموده است. همین کلام در این است که در سرقفلی حق مستقل عرفن عن المحل، فإذا سقطت السرقفلی عن القیمة فقط ذهب موضوع الخم زال موضوع الخم. اما در اینجا ارتفاع قیمت از شؤون این زمین است و مربوط به مالیت این زمین است. خب مالیت این زمین نصف شد. مالیت این زمین که نصف شد، خب اون سهمی که امام در مالیت این زمین داشت او هم نصف می شود، اما از بین نمی رود. یعنی سهم امام در مالیت این زمین تا چند روز پیش 2,000,000 تومان برآورد می شد، ببخشید 200,000 تومان برآورد می شد، الان 100,000 تومان. ایشان فرموده است البته ما این مطالب رو طبق نظر مشهور گفتیم، به نظر خود ما بعید نیست که این مطلق ضامن همون 200,000 تومان باشد که سر سال خمسی قیمت داشت. به دو بیان. بیان اول این است که ایشان فرموده است ما قبول نداریم این مسلک مشهور را که میگویند نقصان مالیت موجب زمان نیست. در عبای تابستانی یک طلبه‌ای که ما غصب کردیم اول تابستان، خب حالا بهش میخواییم پس بدیم، خب این مال و تجاره نیست، او عبای تابستانیش رو میخواست به دوش بیانداز، مهم نیست، همون عبا رو بهش برمیگردانیم، قدرت المثل این عبا را در این سما که غصب کردیم هم به او پس میدیم، تمام میشه. اما در مال و تجاره کسی که تاجر عبا هست و این عباهای تابستانی را آورده بود برای فروش و نظرش به این عباها نظر مالیتی بود، مالیت اینها برایش مهم بود. شما اگر فرض کردید که کسی غصب کرد این عباها را و این عباها ارزان شد، خب به این تاجر ضرر وارد کرده و از نظر عقلا ضامن نقصان مالیت اونها هست. این که مرحوم آقای خویی فرمود بابا علالیده ما اخذت حتی تو عزی، خب من این عباهای تابستانی را به این تاجر برگرداندم، دیگه چی میخواد از من؟ جوابش اینه که خب همش که این روایت نیست، علالیده ما اخذت حتی تو عزی، این زمان عین رو میگه، اما سایر زمانها را که این مطرح نکرده. خب غاصب غیر از رد این اجرت المثل این این را نباید بدهن. اگر کسی ماشین زید را غصب کرد بعد از چند ماه به او پس داد، نباید اجرت مثل این ماشین را در این چند ماه به اون مالک بدهن؟ قطعا باید بدهن. نمیتونه بگه آقا علالیده ما حق ازت حتی تو عدی من ماشین رو پس دادم، اجرت مثل ماشین رو هم تو ضامنی. زمان این برطرف شد اما زمان منافع این کجا رفت؟ جناب آقای خویی در این مثال هم زمان نقصان مالیت این کجا رفت؟ اغلا قائل به زمان هست. حتی ایشان فرموده است که ما به طور واضح‌تر اختیار می‌کنیم که کاهش ارزش پول از این قبیل است. اگر کسی پول دیگری را طلب کرد یا غصب کرد و این پول‌ها کاهش پیدا کرد ارزشش، مردم میگن 1,000,020 قبر رو که از من گرفتی باهاش میتونستم برم کلی جنس بخرم، بهترین خانه در بهترین جای شهر بخرم، حالا با 1,000,000 پول رهن خونه در بدترین جای شهرم نمیشه. ایشان فرموده است که خب عرفاً این 1,000,000 تومان خاصیتش به قدرت خریدی است که داشت، وصف مقوم او قدرت خرید او بود. و شما موقعی که پس میدهید پول این مالک را به او، باید این وصف قدرت خرید را که در این پول نقص پیدا کرده است جبران کنید. ولذا در این فرع فقهی هم نتیجه این میشه که باید این مکلف 200,000 تومان به حاکم شهر بده و ضامن اون کاهش ارزش حق امام علیه السلام خواهد بود. فرض اینه یدش ید عدوانی، فرض این است که سال خمسی گذشت و خمس نداد، نفروشد خمس بدهد،
قیمتش باید پایین اومده.
مطابقت
در
حوض
این زمین رو بفروشن که خب آره این نفروش
از پول دیگری خمس بده. مطابقت در بیدین ها میفرمایید این که حالا خیلی معیار نیست. بالاخره سال خمسی رسید، خب حالا اگر حق امام نبود حق زید بود چه میکردن؟ اونه میرفت شکایت کنه به دادگاه که بابا حق داشتم من در این زمین، حق من رو ندادن، طلب کردن، ضامنن دیگه. خب ایشان فرمودن یک وجه دیگه هم برای زمان، زمان همون 200,000 تومان ما ذکر می کنیم و اون اینه که موضوع خون اصلا مالیت اینه، موضوع خمس خود این نیست، مالیت این عنوان فائده بر مالیت صرف میکنه و الا این فائده نیست. فائده مالیت مصداق حقیقیش خود ارزش این زمین است، ارزش زمین است که اون را که ارزش زمین است که مصداق فائده است. حیثیت تقلیدی است، نه این که حیثیت تعلیلی باشه. یعنی ارزش و مالیت زمین، زمین را مصداق فائده نکرد، خودش مصداق فائده است. وقتی خودش مصداق فائده بود، خب خمس به مالیت این زمین تعلق گرفت و این مالیت زمین در ید شما تلف شد، ید شما هم ید غیر امانی بود، ضامن هستی. این محسن فرمایشاتی که در بحوث فی الخمس فرمودن. بله اون هم مالیت العینه، مالیت العینه اشکالی نه. این فرمایش ایشان قابل ملاحظه و قابل مناقشه هست. ما این را میپذیریم از ایشان که خمس ارتفاع قیمت به معنای تعلق خمس به عین زمین نیست، چون ارتفاع قیمت وقتی مصداق فائده بود، خمس در ارتفاع قیمت است و نه در عین زمین. اما سؤالی که ما داریم از ایشان اینه که آیا ارتفاع قیمت یعنی مالیت مرتفعه زمین با مالیت اصلیه زمین اینها عرفاً با هم تداخل میکنن؟ و اگر امام خمس مالیت مرتفعه رو مالک بود، یعنی عشر کل مالیت را مالک است که ایشان فرموده است، یا نه عرفاً ارتفاع قیمت با اصل مالیت زمین تداخل نمی کند و از نظر عرف وقتی که این زمین برگشت باز شد 1,000,000، میگن قیمت مرتفعه از بین رفت و اونی که باقی موند قیمت اصلیه است، و یعنی موضوع خون قیمت مرتفعه زمین بود. 1/5 قیمت مرتفعه مال امام بود و این تداخل نمی کرد قیمت مرتفعه با قیمت اصلیه زمین تا بگیم خمس قیمت مرتفعه یعنی عشر کل قیمت. نه، عرف اینها را از هم جدا می بیند. قیمت مرتفعه زمین یک وجود عرفی مستقل دارد در کنار قیمت اصلیه زمین، و وقتی این زمین ارزان شد یعنی رسید به 1,000,000 تومان قیمت اول، میگن ارتفاع قیمتش از بین رفت و اونی که مونده همون قیمت اصلیه این زمینه. خب دیگه موضوع خمس از بین رفت. اجازه بدید شبیه این میمونه، اجازه بدید من توضیح بدم. یک میلیون قیمت اصلی خمس ندارد چون با پول محمد خریده.
یه میلیون خریده
با میخواد
غیر محمد.
حالا جدا میکنن یا نه؟ من اینو مثال بزنم. من یه بسته اسکناس 100,000 داشتم مال خودم بود، یه بسته اسکناس 100,000 داشتم با شما شریف بودم، گذشته بودم کنار هم. اگر اون بسته اسکناس 100,000 مشترک بسوزد و از بین برود، شما میتونید اون بسته دیگر را بگید من هم انا شریکم؟ ما در اون بسته سوخته شریک بودیم. یک دوم اون، حالا برای اینکه خوب با مانحنفی تطبیق کنه، یک پنجم اون بسته اسکناس دوم مال شما بود. معنیش این نیست که یک دهم کل اون دو تا بسته اسکناس مال شما باشن، ربطی به هم نداره. ما از نظر عرفی در اینجا هم همینو میگیم، میگیم عرف یک قیمت اصلیه و مالیت اصلیه برای این زمین میبینه و یک قیمت مرتفعه برای این زمین میبینه و اینها رو با هم متداخل نمیبیند. حالا اجازه بدید. و لذا میگه این قیمت مرتفعه خمس دارد، اما معناش این نیست که کل قیمت عشر دارد. قیمت مرتفع از بین رفت، به قول ایشان موضوع خمس از بین رفت. ما علت این که این مطلب رو عرض میکنیم اینه که یک اختلافی با ایشان در مسئله سابقه بود. ایشان میفرمود این زمین را که شما خریدید 1,000,000 تومان با پول محمد، ارتفاع قیمتش ولو به غرض تجارت نباشد موضوع خمسه. شما زمین را خریدید که انشاءالله این زمین را خانه بسازید، اجاره بدهید یا برای فرزندتان مسکنی تهیه کنید. ایشان فرمودند که چون این زمین معونه نیست، ارتفاع قیمت سر سال خمسی فائدتون و یجب فی الخمس. ما عرض کردیم نه، ارتفاع قیمت در جایی که هدف تجارت نباشد فائده نیست، در جایی که هدف تجارت باشد عرف یک نظر مسامحی عرفی میکنه، میگه شما این زمین که گران شد برای تجارت هم زمین رو خریدی، کأنه پولش اون ارتفاع قیمتش در جیب شما. ما از این جهت گفتیم پس خمس دارد. گران شدن زمین خمس ندارد، و الا در فرضی که معدل تجاره هم نباشد ما باید قائل به خمس بشیم چون زمین گران شد ولی معدل تجاره نیست. البته ایشان ملتزم شده به این، ولی ما نپذیرفتیم. ما گفتیم موضوع خمس گران شدن ملک نیست، موضوع خمس به دست آوردن ربح جدید است، مال جدید به دست بیاوریم، نه اینکه مال قدیم ما گران بشود. ولی اوز راجع به تاجر چون دم دستشه این زمین برای فروختن تهیه شده و مالیت این زمین براش مهمه، وقتی این زمین گران شد کأنه او تحصیل مال زائد کرده. عرف اینو میگه لازم نیست بفروشد، همون که میتواند بفروشد و هدفش هم این است که این را بفروشد، عرف میگه تو پولت بیشتر شد، سرمایه بیشتر شد. ولذا عرف میگه این زمین که شد 2 میلیون، سرمایه شمای تاجر بیشتر شد، در این سرمایه زائد خمسه، اما در سرمایه اولیه او که خمسش پرداخت شده، او که خمس ندارد. ما رو این حساب میگیم ارتفاع قیمت که خمس دارد به معنای تعلق خمس به مالیت زمین نیست. در مورد تاجر برای ارتفاع قیمت یک نظر استقلالی میکنه، اون میگه سرمایت بیشتر شد، اموالت بیشتر شد، ولی به کسی که هدفش تجارت نیست نمیگوین سرمایت بیشتر شد، اموالت بیشتر شد، میگن اموالت گران شد. تعلق گیره به این مال زائد، این مال زائد میشه ارتفاع قیمت این زمین، خمسش برای امامه. خب دیگه وجهی نداره که بگیم این به معنای ثبوت عشر در کل مالیت زمین، عشر کل مالیت زمین برای امام باشد، این وجهی ندارد. و به نظر ما خمس در ارتفاع قیمت زمین شبیه خمس در سرقفلی هست، همونطور که سرقفلی وجود مستقلی دارد از نظر عرف، این مال قبلی که اصل زمین است که خمس داده شده است در رابطه با آن. خب اون وقت نتیجه این میشه، اگر این زمین برگشت به همون قیمت 1 میلیون تلف شده است، موضوع خمس در ید این مطلق، و اگر ید این مطلق ید عدوانی نباشد ضامن نیست، اما اگر ید این مکلف ید عدوانی باشد، چرا ضامن نباشه؟ ضامنه، و طبق این بیان ضامن همون 200,000 تومان هست. نه، فرض این است که من با به دست آوردن 1 میلیون بیشتر در این فرضی که برای تجارت نگه داشتم، چجور اگر می فروختم این زمین را به 2 میلیون و خمس نمی دادم تا تلف می شد ضامن بودم؟ عرض میگه حالا که نفروختی ولیکن میتوانستی بفروشی، این 1 میلیون کأنه تو جیبت بود، نبود پس ضامن هستید. ولذا در این مسئله صاحب عروه و برخی از بزرگان قائل به زمان خمس ارتفاع قیمت هستند، چون یه خصوصیتی داره، اما در مسئله دیگری که الان مطرح میکنم قائل به زمانه، قائل به زمان نشدن و اون مسئله اینه. حالا اجازه بدیم امکان بیع اشهر متعارف نیست، یعنی لاوالی هم مردم
در مورد مثلا خرید و فروش زمین اینجوری نیست که بخرش این مورد بفروشه، اینجوری که مثلا دو سال سر بکنه سوال مالایی که سر میکرد
آخه سال خمسی رسید و خمس ارتفاع قیمت ما رو این نیست بی خود کرده که صبر میکنه.
نمیگن این پول دمداریش
بیده بابا شما بحث خمس ارتفاع قیمت رو پیگیری نکنید. فرض این شد که تاجر تا ولو نفروخته عرفاً میگن اموالش بیشتر شد. میدونم اموالش بیشتر شد به اموال زائدش خمس تعلق میگیرد و باید خمس بدهد. این مسئله ای که عرض میکنم که آقایون قائل به زمان نشدن اینه، اگر تو همین مسئله ما زمین را با پولی خرید که خمس او را نداده و هنوزم سال خمسی بر اون پول نگذاشته، 1,000,000 تومان کسب کرد سریع رفت زمین خرید، زمین هم که خرید همینجوری گذاشت این زمین مال شد 2,000,000، سر سال هم 2,000,000 بود اما خمس آن را نداد، تا برگشت این زمین دو مرتبه شد 1,000,000. اینجا کسانی که تصریح می کنند در مسئله ما نحن فی میگن زمن خمس ارتفاع القیمه، در این مسئله میگن لایزمه. چرا؟ برای اینکه در اینجا ارتفاع قیمت موضوعیت ندارد، اصل زمین متعلق خمسه است و اصل زمین که متعلق خمسه است خب یک پنجم این زمین مال امام است، گران بود حال ارزان شد، مثل همون اوای تابستانی که از شخصی قصد کردن گران بود بعد ارزان شد. مشهور قائل به زمان نیستن. در مورد ما نحن فی که اصل زمین متعلق خمس نیست، ارتفاع قیمت زمین برای متعلق خمس است. وقتی که زمین برگشت به 1,000,000 میگن این ثروت بیشتر را به باد دادی، از بین بردی، اما اصل ثروت سر جای خودش خون شد. در سال اول دو تا موضوع مستقل نیست، اینو قبلا بحث کردیم. در سال اول اگر شما با پول خمس نداده چیزی بخرید گران باشد و بعد ارزان بشود، همون خمس ارزانی شو بدید کافیه. چون اصل زمین یک پنجمش مال امامه دیگه، ارزان شد مثل همون عبای تابستانیه که ارزان شد. این مطلب قیمت را تحصیل مال زائد می داند. خب شما ثبت کردید این مال زائد که متعلق خمس بود کلن از بین رفت و ید شما هم ید امانی نبود، پس ضامن هستید. فالاحوط فی هذه المسئله هو زمان و خمس ارتفاع القیمه. اما اون فرمایشات دیگره ایشان در بحوث، خب این یک بحث فقهی مهمی